ساعت 10 رو از تهران شبکه رادیویی جوان حضور شما خوبان اعلام میکنم. ما همچنان تا ساعت 14 با شما هستیم. الانم دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه بشید با برنامه‌های شبکه رادیویی جوان.
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولادن، فرمولش هم خیلی تاپه. صبح این زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد. ز آدمی به جهان نام نیک ماند و بس، به مهر کوش که گیتی به کس وفا نکند. به نام خدا، سلام به شما همراهان با وفا، شنونده های با صفای شبکه جوان. من صدیقه مرادی هستم.
و من محمد رضا قلمبر هستم. پنجشنبه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که همراه ما در مسابقه سوال یک عدد جواب یک سبد هم باشین.
از همین الان مسابقه سوال یک عدد
جواب یک سبد
شروع شد.
خب اگه گفتی خانم مرادی الان قراره چه اتفاقی بیفته؟
خب برای شروعمون قراره که ما یه معمای پلیسی داشته باشیم. اما داستانش چیه؟
داستانش چیه؟
معمای پلیسی هفته پیش الان میشنویم. و بخش برنامه‌ک یا آیتم عاطفه کمالی.
هفته پیش کاراگاه آگاه که داشت درباره خودکشی یک آقا تحقیق میکرد، متوجه شد پرونده کشی نیست و پای اقدام به قتل و یک قاتل در میونه.
امروز وقتی اومد خونه از قیافش فهمیدم که تو فاز خودکشیه.
وقتی میخواد خودکشی کنه قیافه و میمیک صورتش تغییر میکنه،
خیلی کاملا عوض میشه. واسه همین من به بهانه خرید و الکی از خونه عجله رفتم بیرون، حتی یادم رفت گوشیمو همراه خودم ببرم.
خب حالا که اتفاقی نیفتاده لطفاً گریه نکنید. خب بعدش چی شد خانم؟
بعدش من رفتم تو پارک، دو سه ساعتی واسه خودم تو پارک قدم زدم.
دو سه ساعت تو پارک قدم زدم، اینو من یادداشت کردم.
بله.
خب فکر نکردی ممکنه شوهرتون بلایی سر خودش بیاره؟
مطمئن بودم هیچ کاری نمیکنه، چون عادت کرده بود قبل از خودکشی با من کل کل کنه.
یعنی تا با شما کل کل نمیکرد دست به خودکشی نمیزد؟
دقیقا همین کارو میکرد.
عجب. میشه بفرمایید کی از پارک برگشتید منزل؟
با اینکه دلم شور میزد نمیخواستم برگردم خونه، ولی همسایه‌ها بهم زنگ زدن که پاشو بیا شوهرت خودکشی کرده.
خب پس شما هم پاشو بریم اداره آگاهی.
اداره آگاهی؟
بله بله، برای اینکه خانم دارید دروغ میگید. سر مامور دولت یک کارگاه حرفه‌ای رو نمیشه کلاه گذاشت.
آقای کارگاه اون خودکشی کرده، من الان ناراحتم.
آره آره، مشخص میشه وقتی رفتیم اداره آگاهی.
خیلی از شما شنونده های عزیزمون هم با دقت فراوان دلیل کاراگاه برای کشف این موضوع رو فهمیدید و به ما گفتید.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بو پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
با تلفن همراه هم را جا گذاشتم تو خونه، از آخر کار گفتم سایه آبام تماس گرفتن که بیا خونه، همینجا حرفش دوتا شده بود، از همینجا فهمیدن که داره دروغ میگه.
خانم مثلا گفته بود من عجله دارم، گفت بعدم تو پارک بوده، میگه من زنگ زدم بوسی منم سریع اومدم خونه، گفت
همسر مقتول تو صحبتش گفت که من هول شدم و موبایلمو توی خونه جا گذاشتم، ولی بعدا دوباره گفت که تو پارک بودم با من به تلفن تماس گرفتن. از اینجا کارگاه فهمید که ایشون دروغ میگه.
اول گفت من گوشیمو همراه نبردم، بعد گفت که همسایه‌ها با من تماس گرفتن گفتن که شوهرتو خودکشی کرده.
خانم گفتش که من یادم رفت چیمو ببرم، ولی بعد گفتش که همسایه‌ها به هم زنگ زدن گفتن که شوهرت خودکشی کرده.
این خانم موقعی که داشت با کارگاه صحبت میکرد گفتش که من خیلی با عجله رفتم از خونه چون من جا گذاشتم، ولی در انتها گفتش که همسایه‌ها به من زنگ زدن و به من اطلاع دادن که شوهرم خودکشی کرده.
اما بین تماس‌ها و پیامک‌ها نظرات و فرضیه‌های دیگه‌ای هم وجود داشت.
اولش گفت من بابا من بحث نمی‌کرد، خودکشی هم نمی‌کرد دیگه. اما بعدش گفتش که به خاطر اینکه باش بحث نکنم از خونه زدم بیرون. اون که باش بحث نکرده بود و هر دفعه هم قبل از خودکشی بحث میکرد، چرا گفتش که چرا خودکشی کرده؟ پس با هم بحث نکردن که نباید خودکشی هم میکرد دیگه.
یکی از آقایون شنونده هم به این نتیجه رسیده بودن که آقا قطعا دقمرگ شده.
خود خانمه خود گفتن که اینم میگفت که شوهرم وقتی دعوا میکردن قصد خودکشی داشته. پیش خودم فکر کردم که دیگه واقعا چه خانمه دقمرگش کرده. از طرفی میگم هرچی همسایگان تماس گرفتن دلم نمیخواست برگردم خونه.
اما قابل تأمل ترین پیام از طرف آقایی بود که معتقد بودن کاراگاه اگر واقعا خبره و کار بلد باشه خیلی راحت میتونه مچ متهم رو بگیره. دلیل نمیخواد که
میگم پولیس کارشه، یه نفر که بخواد صحبت کنه راستی یا دروغ میگه باید بفهمه. اثر صحبت کردنش مثلا راست میگه دروغ میگه مشخصه،
یعنی از طرز صحبت کردنش معلومه که داره دروغ میگه.
یه پولیس خبره میتونه تشخیص بده، چرا همه کسی هم نتونن تشخیص بدن، ولی او کارش میدونه.
اگه دوست دارید از داستان این هفته کاراگاه آگاه با خبر شید و جواب معما رو حدس بزنید با ما همراه باشید.
این از بخش معمای پلیسی هفته گذشته. آقای قلمبر میخواییم بریم معمای پلیسی این هفته رو بشنویم.
این هفته رو با هم دیگه بشنویم که آماده است.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
شخصی به کارگاه آگاه زنگ زد و گفت چند روز پیش برادرم با دوستش رفته بود شکار. حالا دوستش برگشته میگه برادرتو یا خرس خورده یا خرس برده یا از سرما یخ زده مرده. به همین خاطر ما به این جریان مشکوکیم. از شما میخواییم با تحقیق از دوست برادرم تحتوی قضیه رو در بیاریم. نشانیشو براتون پیامک میکنم.
سلام، صبح بخیر دوستای عزیز. صبح شما هم بخیر. فرمایش شده که کله سرما سده اوقاتو بنده شده.
من کارگاه هستم، کارگاه آگاه.
سلام از ماست جناب کمیسر. بفهم داخل، بفهم داخل، جمعی در بده بفهمی.
نه نه خیلی ممنون، فقط یه چند تا سوال از شما دارم باید بپرسم.
از من؟ درباره چی؟ مگه اتفاقی افتاده؟
اومدم درباره مفقود شدن دوستتون اطلاعاتی از شما بگیرم.
همش تقصیر خودش بود جناب کمیسر. وقتی داشت از کلبه میرفت بیرون که هیزون واسه یه بخاری بیاره بهش گفتم ببین توفنگو با خودت ببر، زرر نداره، ولی گوش نداره چه ندارد.
خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟
بعدش آنچنان کولاکی بود که چش چشو نمیدید. ما هم تصمیم گرفتیم شب تو کلبه اتراق کنیم.
اتفاقی افتاد
بعدش آقا که شما باشی من به خوابم برد. حالا شب تو جنگل خوابی جو کوسه.
میشه بچه این حرفا برین سر اصل مطلب؟
اصلا لب از این قراره که بنده چون عمیقاً به خواب رفته بودم متوجه غیبت دوستم نشدم. میشه بفرمایی کی و چگونه از خواب عمیق بیدار شدین؟ والا تو خواب و بیداری بودم که یه صدای تیری شنیدم. از خواب پریدم. دوستم رو تو کلبه ندیدم. به بیرون کلبه که سرک کشیدم جاپای خرس رو دیدم، حسابی ترسیدم. به طرف کلبه دویدم. از جنگلبانی کمک طلبیدم. اثری از دوستم ندیدم. احتمالاً خرس یا اونو خورده یا با خودش برده. حالا من مجبورم شما رو با خودم ببرم. برای چی جناب؟ برای چی؟ برای اینکه شما دارید دروغ میگی. من چه دروغی آخه خدا؟
خب دوستان عزیز، بفرمایید که آرگا از کجا فهمید که دوست شکارچی داره دروغ میگه؟
برای پاسخگویی محبت کنید که با شماره 2250952 تماس بگیرید
و یا پیامک ارسال کنید به سامانه پیامکی ما 3881.
اجازه است خانم؟
بله.
ما چیکار کنیم؟
ما چیکار کنیم؟ هیچی، میریم با شرکت کننده هامون آشناشیم.
همین الان؟
بله همین الان. ولی من این رو به شنونده هامون بگم، اونهایی که میخوان توی مسابقه ما شرکت کنن، چه حضوری چه تلفنی، اسم و فامیل رو ارسال کنید به 3881.
بله واقعا واسه هم یه سوال، این خرسه چیکار کرده؟ چجوری فهمیدی کارو؟
راست میگی نه؟
من چجوری فهمیدم؟
البته چرا، یه خواب عمیق گفت.
یه خواب عمیق
گفت، خواب و بیدار بودم. اما بریم با شرکت کننده های امروزمون آشناشیم.
امروز می‌بینیم که چه شرکت کننده های دو نفر در استودیو دقیقمون و دو نفرم پشت خط تلفن هستن و می‌خوایم باهاشون آشنا بشیم. اولین نفری که در استودیو همراه ما هست شماره 1 آقای علی احمدی. سلام.
آقای احمدی خوش اومدید.
متشکرم، ممنونم.
چند سالتون آقای احمدی؟
من 35 سالمه.
از کجا؟
از تهران.
از تهران. شغلتون چیه؟
شغل آزاد دارم.
شغل آزاد دارین، خیلی هم خوب. شماره 2 احسان فاتحی که تو استودیو هست. سلام.
سلام
آقا. سلام.
احسان فاتحی هستم، 29 ساله، از تهران.
29 ساله.
خوش اومدید.
شغلتون؟
شغلم آزاده.
آزاد هستش.
دو تا شرکت کننده تلفنی هم داریم. شرکت کننده شماره مهران مهرابی. سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید.
آقای مهرابی، از چه شهری هستین؟ چند سالتون؟ شغلتون؟
من از تهران تماس میگیرم. 34 سالمه. شغلم هم رانندگیه.
رانندگی
هست. زنده باد.
و شماره 4 یوسف قلی‌زاده که پشت خط تلفن هستش. آقای قلی‌زاده سلام.
سلام.
سلام، خسته نباشین.
زنده باشین. چند سالتون؟ شغلتون، شهرتون؟
من 56 سالم، از تهران هستم. بعد دیگه چی بودی؟
شغلتون؟
شغلم آزاد هست.
آزاد هستش. امروز چهار شرکت کننده ما
آره،
از تهران.
شغلشون آزاده و از تهران هم تماس گرفتن. البته نه، آقای مهرابی گفتن که رانندن. خب خیلی ممنونم که هر چهار شرکت کننده عزیز امروز در مسابقه ما شرکت کردید. آماده هستید که مسابقه رو شروع کنیم؟
بله 100%.
همه پر انرژی آماده.
خب در دو بند، در مرحله من کیستم، در دو بند اطلاعاتی از یک شخصیت ادبی براتون آماده کردین. شما باید با توجه به اطلاعاتی که بهتون میدیم بگین این شخصیت فرهیخته کیه.
بله، اگر توی فرصتی که بهتون داده میشه، یعنی اولین فرصتی که بهتون داده میشه، پاسخ صحیح رو بدید، 20 امتیاز به شما تعلق میگیره و اگر در فرصت بعدی، یعنی فرصت دوم پاسخ بدید، 10 امتیاز. اگر هم که پاسخ صحیح ندن چی میشه آقای قلمبر؟ هیچی نمیشه. آره. یعنی امتیازی نمیگیره.
فقط هر شرکت کننده، چه حضوری ها چه تلفنی ها، خواستن که در واقع بگن جواب بدن، باید اول شمارهشون رو بگن. الان علی احمدی شماره 1، احسان فاتحی شماره 2، مهران مهرابی شماره 3، یوسف قلی‌زاده شماره 4. به عنوان مثال آقای قلی‌زاده جواب بده، میگه 4 فلانی.
بله. آره. بعد ما میگیم که بفرمایید پاسختون چیه، شما پاسخ میدید.
حله؟
بله.
بریم پاراگراف اول بشنم.
من الارس ابن یوسف ابن زکی ابن معید هستم. در سنه 530 هجری قمری از مادری کرد نژاد زاده شدم. پدرم نیز از طبقه دهقانان ایرانی بود. مرا از اعاظم شعرای فارسی زبان می دانند، اما من خود را شاعری داستان سرا می دانم که بیشتر به داستانهای عاشقانه پرداختم. همچنین شاعری مدح پیشه نبودم، ولیکن با تعدادی از فرمان روایان از جمله قزل ارسلان و شروان شاه ارتباط داشتم و یکی از پنج اثر معروف خودم رو هم به اون تقدیم کردم. حالا شما شنونده های عزیز، شرکت کننده های گرامی، بگید من کیستم؟
یک
کسی میدید؟ آقای علی احمدی
مولانا.
آخه نه،
آخه نه.
نه
دیگه،
اشکال نه.
شماره دو، شماره دو بگو.
خیام نیشابوریه؟
نه، فرصتتون از دست دارید میدید. یعنی دیگه الان نمیتونید فرصت.
شماره سه و چهار نمیدونید؟
نه خیلی.
خب یه اطلاعات بیشتری رو بهتون میدید،
ولی ده امتیاز میگیرید.
آره ده امتیاز. برخی پژوهشگران او رو پایه‌گذار ساقی نامه میدونن. از معاصران خود با خاقانی دوستی داشت و چون خاقانی درگذشت در رسایش چنین سرود: به دل بودم که خاقانی دریغاگوی من گردد، دریغا زان که من گشتم دریغاگوی خاقانی. بخش بزرگی از ادبیات منظوم فارسی تقلید از آثار این شاعر گرانقدر، نخستین مقلد بزرگ آثارش امیر خسرو دهلوی در تقویم رسمی ایران 21 اسفند روز بزرگ داشتشه و هفت پیکر، اسکندرنامه و مخزن الاسرار سه اثر از پنج اثر این شاعر بزرگه. میدونید که
چهار
یوسف قلی‌زاده. بفرمایید.
عبدالرحمن شیشتری نیست؟
نه. آقا همه که گفتن. آقای مهرابی شما گزینه‌ای نداری؟
بله بله
بکن.
عبدالرحمن جامی.
نه.
یه دقتی بکنید، من یه راهنمایی میکنم. خب بلافاصله کسی که فهمید اول قرشو بگه. این روزا به کسی که ارتشی یا سپاهی باشه میگن چیه؟
نظامی.
خب حالا شماره بگی. شماره
دو
نظامیه.
گنجوی.
احسن.
ولی من گفتم ها.
اول شماره بگی.
شماره
من گفتم.
اول شماره نگفتی.
گفتم یک نظامی.
نه دو نظامی.
تقلید کردم.
میخواد بشنویم؟
نه.
خب الان نظامی
ده امتیاز رو کسب کردید آقای فاطمی.
مرسی.
آقای صادقی، از گنجه فقط نظامی گنجوی رو داریم یا شعرهای دیگه هم بود تو منطقه؟
داشتیم. مهستی گنجوی رو داریم، ابوالعلا گنجوی هم داشتیم. ابوالعلا شعر کم میگفتی، بیشتر دانشمند بوده.
بله.
نظامی گنجوی کلن پنج مثنوی خودش رو به نام پنج تا حاکم نوشته و تقدیم کرده. مخزن الاسرار رو به بهرامشاه که 20 مقاله اخلاقی و عرفانی تقدیم کرده. خسرو شیرین رو به نام شمس الدین محمد روده.
بله.
لیلی و مجنون رو به شروانشاه تقدیم کرده. هفت پیکر یا بهرامنامه رو که از قصه های ایرانی مربوط به عصر ساسانیه، اونم دوباره به بهرامشاه داده، یعنی تقدیم کرده. اسکندرنامه سه تا اسم داره: اسکندرنامه یا شرفنامه یا اقبالنامه. به نام محمد جهان پهلوان، یکی از اتابکان آذربایجان، به اون تقدیم کرده. بله. به غیر از نظامی گنجوی، ما در تاریخ و ادب ایران همچون که عرض کردم دو تا گنجه دیگه داریم. یکی ابوالعلاس که معاصر با شروانشاه بوده و خاقانی داماد این ابوالعلا بوده. خاقانی شروانی و فلکی شروانی شاگردای ابوالعلا بودن که دخترای ابوالعلا رو خواستگاری میکنن. خاقانی موفق میشه ولی به اون دومی فلکی شروانی دختر رو نمیدن. در عوض ابوالعلا 20,000 درهم به اون پول میده، به اون فلکی.
بله.
شروانی میگه تو با این 20,000 درهم میتونی 50 کنیز قفقازی و گرجی بخری که از دخترهای من چیه بهترند. این از ابوالعلا. بعد میرسیم سر مهستی، مهستی گنجوی، شاعره قرن ششم که طبعی لطیف داشته، خیلی ذوقی عالی داشته، در دربار سلطان سنجر میزیسته.
گفتین شاعره؟
بله، مهستی
خانوم بودن.
بله خانوم بودن. و به خاطر محبتی که بین این شاعره و امیر احمد پسر قاضی‌القضات شهر پیش میاد، سلطان سنجر مهستی رو تبعید میکنه. اون میره بلخ، در بلخ با امیر احمد ازدواج میکنه. در بلخ که میره یه شاعره دیگه ای که این خودش بوده به نام مهری حراتی با مهری حراتی آشنا میشه که خیلی از لحاظ ظاهری و شاعری شبیه هم بودن.
چه جالب.
البته مهستی از مهری شاعرتر و مهری از مهستی عیاشتر بوده. اینم بگم که لقب مهستی رو سلطان سنجر به این شاعره داده، اونم چجوری؟ یه روز گویا صحبتی که میشه، مهستی به سلطان میگه من از کنیزان سلطان کهترم، کهتر هستم.
بله.
یعنی کوچکترم، کمترم. سلطان میگه خیر، شما مهتر هستی، یعنی بزرگتر هستی. این مهستی یعنی مهتر هستی روش میمونه و میشه تخلص مهستی یا مهستی.
مهستی.
و اما مرحله دوم مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
توی این مرحله دوستان شرکت کننده خودشون از همدیگه سوال میکنن.
آره، شرکت کننده شماره یک بله. از شماره سه میپرسه، سه تا سوال میپرسه، بعد شماره سه از شماره یک سوال.
بله، و همینطور شرکت کننده شماره دو از شرکت کننده شماره چهار میپرسن و برعکس. هر سوال 10 امتیاز داره.
خب ما باید چیکار کنیم؟
هیچی دیگه، ما فقط گوش میکنیم.
ما فقط گوش میکنیم.
آره، ما هیچی نمیگیم، ما فقط میشنویم، نظارت میکنیم، تشویق میکنیم.
بله.
پاسخ درست بدن خوشحال
میشیم.
غلط باشه ناراحت میشی.
خب شماره یک علی احمدی بپرسه از شماره سه مهران مهرابی.
بفرمایید.
سلام آقای مهرابی.
سلام علیکم.
حال شما خوبین؟ سلامتی. سوال اول ازتون میپرسم.
بله.
شبدیز نام اسب کدوم شاه ساسانی بود؟
شبدیز؟
بله.
شبدیز نام اسب کدوم شاه ساسانی؟
آقای مهرابی بگو.
بله. شبدیز.
چه سوال خیلی خوبی. به به.
اسمش دو تا اسمه. اسمش دو تا اسمه.
دو تا اسمه.
آره.
این دو بخشیه.
انگار مثلا دو نفر داری با هم همزمان صدا می‌کنی.
راهنمایی اصلا نداری.
خیلی شروع میشه.
خیلی راهنمایی کردم.
خیلیش.
آخه
دو نفر با هم یه صدا میزنن ولی میشه یه نفر، نمیدونی؟ آیه احمدی جواب بگو.
با خه شروع میشه، اولش هم خسروه
تو رو خدا، بعدش هم پرویزه.
بعدش هم پرویزه.
هرجوریه خسرو پرویز.
آقا برام پنجم چیز بدین. خب متاسفانه امتیازی نگرفتم.
سال دو.
سال دو.
خب آقای مهرابی،
بله،
مرکز استان خراسان جنوبی کدوم شهره؟
خراسان جنوبی.
بله.
آقای مهرابی کلن سالا رو خوب تکرار میکنن.
آره خب خوبه، اینم بازیه.
آقای یه جوری تکرار میکنن که به به، چه سوال خوبی. درود بر شما. سوال بعدی رو بفرمایید.
بله، من فرصته رو میخرم دیگه، اینم گوشه کمک چیزی میرسه.
خراسان جنوبی، یه چند تا شهر رو بگید، بالاخره یکیش میشه دیگه شهرهای خراسان.
توی این فاصله تو گوگل هم زده بودی بهت
میگم. آره دسترسی ندارم، ولی حتما الان سرچ میکردم.
حدستون چیه؟ آقا دو بخشه که بخش اولش یک ترکی هم هست، یک آذری.
یک آذری؟
آره چی میگم به یک؟
به یک میگم بیر.
آها خب
بیر جد.
آفرین تشویق کنیم آقای مهرابی رو زحمت کشیدن.
بله بله
چون شربت البالوی چیزی اگه هست
خیلی ممنون عالی بود. خیلی امیدوار شدم.
های مهرابی
بله
های مهرابی یه دونه سوال ساده دیگه ازتون بپرسم. رودخانه میسیسیپی تو کدوم کشوره؟ دیگه از این سال
بیرجند نمیشسه.
میسیسیپی
کجا؟ نه دیگه
میسیسیپی. به به چه سوال خوبی
آی مهرابی. میسیسیپی تو کدوم کشوره؟
آمریکا.
آفرین آمریکا درست بود.
آفرین آقای مهرابی. حالا شما با سه تا سوال از علی احمدی شرکت کننده شماره یک بپرسید.
بله بله آقای احمدی حاضری؟
بله.
نام اسب رستم.
اسب رستم که رخش میشه اگه اشتباه نکنه.
بله بله.
سال دو؟
سال دو در قدیم به کدام کشور حبشه گفته میشد؟
حبشه میشه اتیوپی.
آفرین.
بله
بابا.
آقای احمدی سال سه.
سال تاریخی رو من خوب بلدم.
درود بر شما.
رود نیل در کدام کشور عربی جاری؟
خیلی تابلوه تو مصره.
آره این یه سال آسیلی بود ولی ده تا گرفت.
خیلی خوب بود.
آقای صادقی مصر از چه زمانی جمهوری شد؟ چون یادمون از قدیم همیشه مصر پادشاهی بوده.
بله درسته. در سال 1952 عده‌ای از افسران جوان به رهبری سرهنگ عبدالناصر در مصر کودتا کردن، رژیم شاهنشاهی رو که ملک فاروق پادشاه مصر بود و
بله
برکنار کردن و این افسران جوان البته چون ناشناخته بودن از عنوان ژنرال نجیب که یکی از ارتشیای مورد اعتماد ارتش مصر بود استفاده کردن و در اصل رئیس کودتاگران ژنرال نجیب بود. بعد از مدتی نجیب کناره کشید و سرهنگ جوان عبدالناصر به اتفاق انور سادات و بعد همین حسنی مبارک که موقع افسر ارتش بوده زمام امور مصر رو به دست گرفتن. در مورد انور سادات باید بگم که بعدش بدونید که در دانشکده افسری مصر درس میخوند. در سال 1952 شبی که قرار بود در مصر کودتا بشه سادات با ساعت 12 قرار بود سادات یعنی واحد سادات که سروان مخابرات بود برن مخابرات مصر رو اشغال بکنن.
بله.
ساعت 11:30 با خانمش میره سینما. میره سینما مخصوصا تو سینما درگیری ایجاد بکنه. کارشون به پلیس و کلانتری و صورت جلسه کشیده میشه.
آها اینو یعنی من اینجا بودم.
اینو پیشبینی میکنه که اگر کودتا شکست خورد من در کلانتری بودم اونجا اصلا دخالتی نداشتم تو کودتا. این یعنی میخواسته پیش خودش زرنگی بکنه.
عجب کلکی.
آره.
ولی خب کودتا شکست نخورد و موفق شد و اینا هم اومدن سر کار. سادات در سال 1970 به دنبال سکته ناگهانی جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر قدرت رو به دست گرفت. شبی که ناصر سکته کرد چند ساعت قبلش عرفات یاسر عرفات و ملک حسین که تو کاخ سلطنتی مصر با ناصر تو کاخ رئیس جمهوری مصر با ناصر در حال مذاکره بودن و ارتش اردن افتاده بود به جون فلسطینیان پناهندگان فلسطینی میخواست اینا رو آتش بس بده و یک کشتار فجیعی کرده بودن که به سپتامبر سیاه معروف شد. اینا به روی هم هفتیر کشیدن جلوی ناصر یعنی عرفات و ملک حسین. بله. و این فشار زیادی به ناصر آورد و شبش ناصر سکته کرد. ناصر میخواست اختلاف فلسطینیا و با اردن رو حل بکنه که این واقعی پیش آمد. بعد از شکست سال جنگ سوم در سال 1967 ارتش مصر در سال 1973 که سادات رئیس جمهوری مصر بود در جنگ چهارم با عرب و اسرائیل به اتفاق ارتش سوریه حمله کردند و صحرای سینا رو که یک خط عظیمی این جنرال بارلو اسرائیلی کشیده بود در صحرای سینا و میگفتن خط ماژینوی فرانسه مستحکمتره، ارتش مصر این خط رو در هم شکست و صحرای سینا رو آزاد کرد چون اسرائیلی‌ها اشغال کرده بودن در جنگ سوم.
بله.
یه پیروزی